حال بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری طی ابلاغیه‌ای با آزادسازی کامل سهام عدالت موافقت شده، اما زمان تقریب این آزادسازی و امکان خرید و فروش سهام عدالت هنوز به طور قطعی اعلام نشده و قراره که ما گفتگوی داشته باشیم با یکی از مسئولین معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی سهام عدالت که قراره گفتگوی داشته باشیم. نمیدونم ارتباط برقرار شده با ایشون؟ بله. خب من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حسن علایی، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. انشالله که تا آخر باشه.
متشکرم.
همه عزیزان مورد قبول در جای حق باشه.
قبل از اینکه آقای تعلیمی سوالات رو مطرح کنم، من شماره پیامک رو میگم که دوستان پیامک ارسال کنم و سوالات رو خدمت شما مطرح کنن. 30900 دوستان با این شماره میتونید در ارتباط باشین، پیامک ها و سوالاتتون رو به ما برسونید. بفرمایید.
بله جناب علایی، من سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت شما و سپاسگزارم فرصتی که در اختیار برنامه ما گذاشتین. آقای علایی، اگر اشتباه نکنم هفته گذشته بود، اواخر هفته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها و بعضی از سایت‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه دولت موافقت کرده که سهام عدالت به صورت وکالتی خرید و فروش بشه، در صورتی که قبل از این اعلام شده بود که غیرقانونی موضوع. اینو شما اگر نظری دارین و تایید و تکذیب می‌کنین بفرمایید، من سوال بعدی خدمتتون عرض کنم.
من یه توضیح اگه اجازه بفرمایید روی این موضوع خدمت شنوندگان عزیز رادیو بگم. ببینید، ما روی ساز و کارهای آسانسازی در واقع نقل و انتقال، خب در حین در واقع این پروسه اعلام نظر مشمولین داشتیم کار میکردیم و جلسات متعددی روی این موضوع برگزار شد.
بله.
در آخرین جلسات در واقع برگزار شده، جمع‌بندی که شده، قرار هست که حالا ساز و کاری را پیش‌بینی داریم میکنیم که مشمولین بتوانن از طریق سیستم بانکی در واقع سهامشون را برن به سیستم بانکی واگذار بکنن، پولش را دریافت بکنن و سیستم بانکی در واقع طرف حساب موضوع قرار بگیره. اینم هنوز در مرحله مقدماتی، ما داریم الان روی سازوکارش کار میکنیم. همین امروز بعد از اونم جلسه داریم وزارت اقتصاد که اگه عزیزان یه مقدار تحمل داشته باشن تا ظرف چند روز آینده چارچوب موضوع به صورت کامل در معرض افکار عمومی قرار خواهد.
پس اون فعلا شما تکذیب میکنین اون خبر تا اینکه انشالله مواردشو؟
نه تکذیب نمی کنم، عرض کردم دارم میگم روش داره کار میشه. مقدمتا در واقع یه چارچوب اولیه اون موضوع در اومده و انشالله.
الو آقای علایی
جانم،
صدای شما رو ما نداریم، خیلی صوتتون ضعیف شد.
الان خوبه.
بله الان خوبه، متشکرم.
عرض کردم که داره رو موضوع کار میشه، تکذیب نمیکنه.
یعنی الان من میتونم سهام عدالت هم رو امروز بفروشم؟ یعنی منظور شما اینه که هنوز تاریخ دقیقی برای آزادسازی اعلام نشده؟
نه، تاریخ دقیقی ببینید، ما تا 8 خرداد که در واقع مشمول نزدیک بعد 8 خرداد اعلام نظر کنن، یعنی فرصت 8 خرداد هنوز داریم. بعد از 8 خردادی که باید بره تازه سازوکارهای اجرایی کار اطلاعات مشمولین بره شرکت سپرده گذاری بر اساس اون کد سهامداری و پروسه‌های بعدی کار رو طی کنه. مرتبط مطلب تو همین حین ما در واقع روی یک کار مضاعف جدیدی داریم تمرکز میگیریم، اونم این است که بعد از اون تاریخ 8 خرداد بتونیم یه سازوکاری رو پیش بینی کنیم که مشمولین سریعتر اگه اونایی که تمایز فروش دارن یا واگذاری دارن اقدام کنن. و اون سازوکارم در واقع پیش بینی که وزارت اقتصاد دارایی و سازمان خصوصی داره دنبال میکنه به اتفاق سازمان بورس اوراق بهادارانه این است که بتونیم یه قابلیت در طریق سیستم بانکی ایجاد بکنیم که مشمولینی که در واقع سهام دارن بتونن از طریق در واقع تمایز سیستم بانکی سهمشون رو در معرض فروش قرار بدن به سیستم بانکی و سیستم بانکی در واقع طرف حساب باشه در سپرده گذاری برای پروسه‌های بعدی کار باشه.
بله جناب علایی، اعلام شد توسط سازمان خصوصی سازی کسانی که تمایل دارن مدیریت سهام خودشونو به عهده بگیرن وارد بشن به سایت سازمان خصوصی سازی و اونجا گزینه تعبیه شده این گزینه رو انتخاب کنن تا مدیریت سهام به عهده خودشون باشه. این یه مقدار بین مردم حالا ممکنه که چالش ایجاد کرده، دوستانی که میگن خب ما اگر نخواهیم کار انجام بدیم باید مراجعه کنیم به سامانه یا خیر، امکان داره راجع به توضیح بدید؟
نه، ببینید اون چون سیستم در واقع پیش فرضش این است که همه مشمولین غیر مستقیمه.
بله.
مگر اینکه شما در واقع مراجعه کنین تو سامانه و اون در واقع آیکون مربوطه رو فعال کنین، برین اطلاعات رو در واقع وارد کنین و درخواست بکنین که بگین من میخواهم خودم مستقیما مدیریت دارایی سامانه رو وقت بگیرم. اگر این رو در واقع اقدام نکنین، پیش‌فرض سامانه این است که شما غیر مستقیم.
بله جناب علایی، بعضی اعلام میکنن که ما برگه سهام نداریم ولی داریم سود سهام دریافت میکنیم، اون برگه ها الزامی داره که شخص داشته باشه؟
نه ببینیم، اون برگه ها اصلا اعتباری نداره.
بله
همه مشمول از کنم که ما چیزی به اسم برگه سهام عدالت فعلا نداریم. بنابراین ملاک برای این که در واقع طرف سهامدار باشد این است که با وارد کردن کد ملی در سامانه سهام عدالت به راحتی میتونه چک کنه که ایشون اصلا جزء مشمولین هست و اگر هست مبلغ سهمش چقدر.
ثبت اونایی که ثبت نام کردن جناب آقای علایی، خیلی سوال الان رسیدی به ما از طریق پیامک و در مورد ثبت نام جدید پرسیدن که به حال پدر و مادر سهام عدالت تعلق گرفته، بچه‌شون بعد از ثبت نام به دنیا اومده، آیا شامل اون هم خواهد شد یا خیر؟ سوالا در این مورد زیاده، میتونم خواهش کنم خلاصه به این سوالا پاسخ بدید؟
بله سرکار خانم ساکی، توجه داشته باشین که ببینیم ما سازوکار سهام عدالت چندین سال قبل در سالهای 93-94 نهایی شده و در واقع مشمولینی که اونجا نهایی شدن اونا مشمولین قطعی سهام عدالت هست. از اون بعد هر در واقع مشمولی اگه صاحب فرزند یا اولاد یا چیزی هم شده باشه مشمولش تلقی نمیشه. مشمولی در واقع تمام کسانی هستن که در دوره سال 85-93 در واقع اومدن مراحل ثبت نام، پیش ثبت نام و تکمیل مدارک، تکمیل اطلاعات را از طریق سازوکارهایی که در اون مقطع زمانی پیش بینی شده پر کردن، جلو رفتن و به اصطلاح قطعی شده میزان ثبت.
خب این باید شامل همه ایرانیا بشه، حالا تکلیف بقیه ثبت نام کردن چی میشه؟
نه اون شامل همه ایرانیا نبود، اون مقطع از مقام معظم رهبری 6 تهک درآمدی بوده که 6 تهک که در واقع اعنات داشته باشین 6 تک چیزی حدوش همون 50 میلیون نفری بوده است که مورد نظر هدف در واقع سهام عدالت بوده و برای اونا در واقع در نظر گرفته.
خب اونایی که مشمول این دهک بودن ولی جا موندن از ثبت نام چی؟
حالا دیگه ببینید یه تعداد متاسفانه جا موندن. ما الان مشغولانی دارید که حتی در نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد از امام یا سازمان بهسیسی هم که واقعا مستحق این موضوع هستن ولی جا موندن. ان شاء الله حالا بعد در آینده، حالا ما تقاضا داریم که در واقع داریم پیگیری هم میکنیم، چون ما الان مثلا چیزی نزدیک 1,809,000 ثبت نام مقدماتی داریم که همه هم در واقع مشمول میشن ولی به اینا تمام تعلق نگیره، که انشالله اگر در واقع حوزه قانون گذاری و به صورت نهادهای قانونی اجازه بدن اون وقت در آینده اگر هیئت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان‌های زیرفت تشخیص بدن ما به عنوان دستگاه
موجود قطعا دنبال خواهیم کرد. بله جناب علایی، من دو تا سوال مونده دیگه، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. سوال اول اینه که اعلام میشه بعضن توسط برخی مسئولین که ارزش سهام عدالت هر شخص 15 میلیون تومانه، اما برخی دیگه هم مسئولین اعلام میکنن که ارزش سهام 8 میلیون تومانه. میشه بفهمید که تفاوت این ارزش سهام برای افراد از کجا تعیین میشه و به چه شکلی؟
ببینید ارزش دارایی سهام عدالت رقم سهم اون فرد بستگی داره. ما عنایت داریم که توی در واقع مشمولین طیف گروه های مختلف بیش از 16-17 گروه داریم توی مشمول سهام عدالت.
بله
اون گروه هایی که در واقع مثل مشمولین به اصطلاح کمیته امداد از امام و سازمان بهزیستی به اصطلاح هستن، اونها با توجه به اذن رهبری که 50% تخفیف هم شامل حالشون شده، اونها سهمشون 1,000,000 تومانیه. بنابراین ارزش سهم اونها، ارزش روز بازارشون قطعا خب همون ارزشی که جناب علی مطرح کردید.
احتمالاً معلمین کمترین ارزش سهام دارن، میگن که 7 میلیونه برای معلمین.
کمترین نیستن. ببینید ما بخش بزرگی از مشمولینمون 532,000 تومانی هست. کارمندان دولت هستن، کارگران هستن و عرض کنم خدمت سایر اخشار. اینم علتش این است که اون مقطعی که در واقع سهام واگذار شده،
بله سال 94 هم اعلام کردن که مجددا مبلغ واریز کنن که بدهی نکردن.
تا 532,000 تومانش از محل سود ثرواتی شرکت ها برای بازپرداخت اسناد هم پرداخت شد. ما مازاد بر اون را اعلام کردن چندین بار که عزیزان برن در واقع به صورت چیز واریز به سازمان خودسازی، حساب سازمان خودسازی کنن، که تعداد بسیار قلیل این کار را کردن ولی بخش بزرگی از مشغولین این کار را نکردن. بنابراین سهمشون الان ارزش سهمشون اسمش 532,000 تومان.
بله جناب آقای علایی، از سال 1385 که سهام توزیع شد تا به امروز اگر اشتباه نکنم حدود 3 میلیون نفر از کسانی که سهام عدالت بهشون تعلق گرفته متاسفانه به رحمت خدا رفتن. الان اینا بعضیاشون بلا تکلیف هم میگن ما مراجعه میکنیم، ظاهرا اعلام شده که سامانه بسته است. باید چیکار بکنین عزیزان؟
به ورث میرسه اصلا این سهام؟
من یه توضیح رو این موضوع بدم خدمت مشغولین عزیز. ببینید اون عزیزانی که متوفا شدن چیزی کمتر از 3 میلیون نفره، یه تعداد بسیار کمشون در دوره قبل از آزادسازی اینا اومدن مراجعه کردن، بعد از فوت در واقع متوفا رفتن گواهی حبس بررسی گرفتن. از طریق سامانه‌ای که ما در خود در واقع سامانه فرعی که تو سامانه سام عدالت داشتیم، اینا اومدن در واقع تعیین تکلیف کردن از طریق دفاتر پیشگام، ولی بخش بزرگی از اینها انجام ندادن و الان تو این مرحله آزادسازی برای این که ما بتونیم اطلاعات در واقع بروز مشمولین را به شرکت سپرده گذاری اعلام کنیم، برای یه دوره که در واقع دوره اعلام نظر است اومدیم این سامانه را فعلا متوقف کردیم، انشالله بعد از اون مجدد باز بشه.
بسیار خب آقای علایی خیلی متشکرم. میدونیم که شما درست 40 دقیقه جلسه داشتین، الان زنگ تلفن دفترتون رو شنیدیم، ان شاءالله که ببینیم توی جلسه با خبرهای خوب روزهای آینده با هم با شما بتونیم صحبت کنیم. متشکرم، خدا نگهدار. گفتگوی برنامه نموده رو شنیدید درباره تکذیب آزادسازی سهام عدالت تا این لحظه، همطور که آقای حسن علایی معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفتن. برنامه نموده رو میشنوید از رادیو ایران، ساعت 10:41 است. سعی کردیم که سوالات شما رو درباره سهام عدالت مطرح کنیم با مسئولی که چند دقیقه پیش باهاش صحبت کردیم. هر سوالی دیگه‌ای که درباره مطالب اقتصادی دارید میتونید با کارشناس ما در برنامه آقای حمید تعلیمی در میون بگذارید. 30900 شماره ارسال پیامک به برنامه نموداره. جناب آقای تعلیمی، راجع به دستور رئیس جمهور برای حذف دلالان از بازار خودرو بگید.
بله خانم مساکی، متاسفانه بازار خودرو تو هفته گذشته همه شاهد هستن که اوضاع نامناسبی داشت، قیمت به صورت کاذب افزایش پیدا کرد، این آش انقدر شور شد که بعضن حواشی مختلفی هم داشت، از جمله این که اعلام شد که بعضی کارشناسان معتقدن که برکناری وزیر صنعت مدام تجارت هم یکی از دلایلش به خاطر نابسامانی بازار خودرو بوده. خدمت شما عرض کنم که روز گذشته رئیس جمهور در تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت دستور دادن که این وزارتخانه در خصوص مدیریت بازار، حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه در حوزه حذف دلالان بازار خودرو اقدامات و تلاش‌های خودشون رو افزایش بدن. ایشون اعلام کردن که به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولین قابل تحمل نیست که با جهش‌های غیر منطقی و کاذب تو بازار خودرو، خودروهایی که تو این کشور تولید میشه با قیمت گزاف به دست مردم برسه. حالا باید ببینیم که با توجه به دستور و تاکید رئیس جمهور وزارت صنعت معدن تجارت چه برنامه‌ای داره برای اینکه کنترل کنه بازار خودرو رو.
خب این شوری آش بازار خودرو که چند تا آشپز هم داره متاسفانه آقای تعلیمی، به جایی رسیده که این نوسان قیمت واقعا غیر منطقیه. یهو 30 میلیون گرون میشه، بعد میگن که پراید 25 میلیون ارزون شده. این ارزونی 25 میلیون پراید از چه قراره؟
ببینیم بعد از اینکه حال دستور دادن جناب آقای رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ورود کردن و سازمان بازرسی به این موضوع، قرار شد که شورای رقابت بیاد ورود بکنه و قیمت گذاری رو تعیین کنه. مدت ها بود که شورای رقابت رو به حاشیه برده بودن. متاسفانه وزرای قبلی صنعت معدن و تجارت مجدداً قرار شد که این دوستان بیان و قیمت گذاری کنن. همین ورود مجدد شورای رقابت و تعیین قیمت باعث شد که قیمت ها کاهش پیدا کنه. خدمت شما عرض کنم که محتکرها هم دنبال این بودن که با تحریک بازار و شایع سازی بیان قیمت خودرو گرون بکنن و بتونن از این آب گلالود اصطلاحا ماهی بگیرن و خودروهایی که انبار کرده بودن تو ماه‌های گذشته رو با قیمت بالا بفروشن. خدمت شما عرض کنم که روز پنجشنبه که مربوط میشه به آخرین معاملات که تو بازار تهران صورت گرفت، روز جمعه بود و امروز هنوز اتفاقی خاصی نیفتاده. روز پنجشنبه چند تا خودرو رو من به عنوان خودرو شاخص تو بازار قیمتاشو میگم برای اینکه مردم در جریان باشن که چقدر قیمتا کاذب رفت والا که ظرف یک روز اینقدر کاهش پیدا کرد. روز پنجشنبه مشخصا پژو 206 تیپ 2 که یکی از خودروهای شاخص بازاره، قیمتش از 154 میلیون تومان به 112 میلیون تومان رسید، پراید از 90 میلیون تومان رسید به 67 میلیون تومان، خودروی سمند از 155 میلیون تومان رسید به 114 میلیون تومان و پژو 405 هم یکی از ماشینایی که مشتری زیادی تو بازار داره از 145 میلیون تومان به 110 میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرد. البته دوستان بعضن گله میکنن میگن خب پراید شد 90 تومان 90 خورده ای. ببینید من اینم به شما بگم که بسیاری از این افزایش قیمت ها خانم ساکی صرفا روی کاغذ بود و اصلا بیرون خرید و فروش صورت
نمیگرفت. همون میخواستم بپرسم آقای سلیمی، این قیمت هایی که میگیم بین خود دلال ها خرید و فروش میشه؟
ما چند تا سایت داریم، بعضا میان دلال ها تو اونجا میشنن تو این سایت ها قیمت سازی میکنن. اگر خاطرتون باشه توی یکی از برنامه‌ها اعلام کردم به نقل از یکی از مسئولین وزارت صنعت معدن و تجارت که یه عده‌ای نشستن مشخصا در تو همین سایتایی که دارن قیمت گذاری میکنن در طول روز ممکنه 5 بار یا 10 بار قیمت‌ها رو افزایش بدن. خب شما به عنوان مثال یه پراید مدل 80 دارین، وقتی می‌بینین که یه شخص دیگه مدل حالا یه قیمت خاصی گذاشته، قطعاً شما اگر بخواید از اون بالاتر نبرین حداقل سعی می‌کنین همتراز اون قیمت گذاری کنین. این ناخواسته شما وارد بازی میشین که اونا دارن از قبل انتخاب میکنن. این فقط توی بازار خودروهای داخلی نبود، میدونی که ما خودروهای داخلی و ملاک تعیین قیمت خودروهای خارجی هم هست. به عنوان مثال مزدا، قیمت مزدا 3 جدید از 650 میلیون تومان روز پنجشنبه رسید به 510 میلیون تومان، پژو 2008 که توی ایران خودرو مونتاژ میشد از 540 میلیون تومان رسید به 480 میلیون تومان و ماشین استراتو هم که 520 میلیون تومان تا روز پنجشنبه قیمت گذاری شده بود با قیمت 470 تومان حتی قیمت گذاری شد. بازم تو بازار فعلا خرید و فروشی ما نداریم.
ما فقط این توضیح رو هم جسارتاً بدم آقای تریم، قیمتی که شما حالا به صورت نمونه اعلام کردید دلیل نمیشه که ما اومدیم و یه ملاک و معیار یا یه خطی رو اعلام کردیم برای قیمت. در واقع شما اشاره کردید به قیمتی که الان تو سایت ها اعلام شده.
ببینید من صرفا ملاک و معیار نیست. دقیقاً اینجوری نیست که بگن آقا تعلیمی گفت 145 میلیون تومان مثلا بوده، پژو 405 تو کوچه کوچه ما فروشن 145 و 500. اینا به حدود قیمتی که واقعا تو بازار بود. بازم تاکید میکنم به هیچ شما با این اعداد خرید و فروش نمیشد، صرفا اینا قیمت سازی بود که روی کاغذ بود. ولی دوستان در جریان باشن، فقط کمی تعامل کنن که قیمتا داره کاهش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه نمودار هستید. ما تا ساعت 11 به طور زنده و مستقیم از رادیو ایران با این برنامه در خدمت شما هستیم. 10:47 است و سوالات شما رو ما داریم دریافت میکنیم. سعی میکنیم که در طول برنامه این سوالاتتون رو با کارشناس اقتصادی برنامه در میون بگذاریم.
جستار در میان تازه ترین رویدادهای دانش و اقتصاد،
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. من عباس سنجری از اتاق اصناف شهرستان ری در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با شما صحبت بکنم. در این فرصت میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای لطف الله ستاره، رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان ری. جناب ستاره خدمتون سلام عرض میکنم، قبول باشه طاعت عباداتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما.
بزرگوارید، خواهش میکنم. من وقتی وارد مجموعه شما شدم دیدم که همه سخت در کار و تلاش و فعالیت هستن. واقعا به شما تبریک عرض میکنم جناب آقای ستاره. همونطوری که مطلع هستید امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده. حضرت عالی و دیگر همکاران تلاشگرتون در این راستا چه اقداماتی رو تا به حال انجام دادید؟
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در سال 99 که جهش تولید اعلام فرمودن، ما هم همگام با تمامی اصناف کشور یه نگاه ویژه به اصناف شهرستان ری داریم. همونطوری که میدونی تمام دنیا با این بیماری کرونا درگیر بودن، در این راستا ما هم از واحدهای تولیدی تعطیل شده به تب وارد میدان شدیم. به حضور شما هستید که تحصیلاتی برای واحدهای توزیعی و تولیدی خود در نظر بگیریم. از جمله عدم دریافت اجاره یک ماه از واحدهای توزیعیمون که در پاساژ مهدی میدون شهری هستن و پیشنهادی دادیم به ستاد تحصیل که تحت فرمان و فرماندار شهرستان ری هستن در خصوص عدم دریافت حق و سهم کارفرما در تامین اجتماعی بابت اسفند فروردین اردیبهشت، عدم دریافت مالیات شغلی و ارزش افزوده بابت 3 ماه، عدم دریافت آبونمان برق در اداره برق شهرستان ری.
بسیار عالی جناب آقای ستاره. برای اینکه بخوایم جهش ایجاد بکنیم و از رکود خارج بشیم، باید موانع رو یکی پس از دیگری از سر راه برداریم و واقعا به رونق دست پیدا بکنیم. با عزم همگانی بین تمام دستگاه ها انشاءالله پس از شکست ویروس کرونا با قدرت به سمت جهش تولید حرکت باید بکنیم. جهش تولید یعنی یک حرکت عمومی برای حمایت از تولیده، تا هیچ کارگاه و واحد تولیدی به خاطر مشکلاتشون تعطیل نباشن. خب شما هم توضیح دادید، حالا که در رابطه شما فرمایشی داشتید، من میخوام ازتون بپرسم واقعا چه راهکاری رو برای جهش تولید و همینطور رونق اقتصاد در شهرستان ری پیشنهاد می‌فرمایید؟
جهش تولید با برداشتن موانع از جلو پیش پای واحدهای تولیدی به وجود میاد.
خب چطور؟
واحدهای تولیدی که الان درگیر سازمان تامین اجتماعی هستن، درگیر اداره امور مالیاتی هستن، درگیر اداره برق هستن، درگیر سازمان آب هستن، درگیر بهداشت هستن، درگیر به حضور شما هست شود که محیط زیست هستن، ارگانایی که الان به فرض مثال همه با هم الان هم صدا میخوان بشیم، میگیم آقا واحد تولیدی رو جهش بدیم، یعنی هولش بدیم که کارش پیش بره، باید موانع رو از جلوش روش برداریم. واحد تولیدی الان اکثر واحدهای تولیدی ما واحد تولید داریم با 400 کارگر بیمه شده که فروردین تعطیل بوده ولی لیست بیمه‌اش رد کرده، حقوق کارگرش داده، الان مراجعه کرده میگه آقا نقدینگی ندارم حقوقی نپرداخت کنم. پس ما باید وارد بشیم کمک کنیم، میگیم آقا تسهیلاتی براش فراهم کنیم با سود کم که بتونه اینجا رو چرخش بگردونه. اینو میشه جهش تولید. ما هم کمکش کنیم، فقط ازش نگیم آقا تولید کن بده به ما. تولید کننده پای کاره، ما هم پای کار باشیم کمکش کنیم کارش پیش بره.
بخشی بود مربوط به پویش جهش تولید و متشکرم از همکار گزارشگرمون عباس سنجری بر تهیه این بخش. میریم سراغ میز خبر و میپردازیم به خبرهای باقی مونده. جناب آقای تعلیمی، مستاجرانی که به هر دلیلی حالا یا قراردادشون تموم شده و یا حکم تخلیه دارن، ظاهرا بهشون مهلت داده شده که تا آخر خرداد ماه راحت بشینن و نگران نباشن که حکم تخلیه براشون بیاد.
بله. ببین، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مستاجران میتونن تا پایان خرداد ماه تو واحدهای مسکونی که دارن اونجا مستقر باشن و در جریان باشن که اگرم مالک بره و شکایت بکنه، در جریان باشن که به هیچ عنوان قوه قضاییه پیگیری نخواهد کرد این موضوع.
بسیار خب، همونطور که اطلاع دارید جناب دکتر حسن روحانی ریاست جمهور امروز هم در ستاد مبارزه با کرونا حضور دارن و قراره که تصمیمات هیئت دولت رو در مورد بازگشایی مشروط بعضی از مراکز فرهنگی اقتصادی اعلام کنن. با شما خداحافظی می‌کنیم، سخنرانی ایشون رو بشنوید.
به نام و یاد اون بزرگوار و مصادف با سالروز شهادت اون بزرگوار هست و همچنین با توجه نمودن ویژه به درگاه خداوند برای استفاده و بهره برداری از مهمترین شب قدر که امشب هست، شب 23 ماه مبارک رمضان، امیدواریم که ما بتونیم در این روزهای سخت ادای وظیفه کنیم نسبت به سلامت جامعه و نسبت به حیات و زندگی مردم. پیشا پیش میخوام من هم تشکر بکنم از شب 19 و شب 21 و همچنین امشب که پیش رو داریم، که مردم عزیز و بزرگوار ما در داستان شبهای احیا کاملا دستورالعمل ها رو مراعات کردند و بسیار منظم و حساب شده و با اصول در مجالس دعا، قرآن و همچنین مراسم قرآن سر گرفتن شرکت کردند. به صورت جد ما باید از همه برگزار کنندگان این مراسم، از همه وعاظ محترم، از مداحان، از مسئولین مساجد و حسینیه ها و همچنین بسیج مساجد کمال تشکر و امتنان رو داشته باشیم. ما در واقع در یک شرایطی هستیم که نباید بگذاریم اضطراب در جامعه ایجاد بشه و نسبت به آینده ناامیدی و تردید ایجاد بشه و هم نباید بگذاریم شرایطی پیش بیاد که مردم احساس کنند که ما از شرایط خطر این ویروس به طور کامل عبور کردیم. عده‌ای هستند که واقعا یأس و اضطراب و دلهوره رو در جامعه میدمند، مردم احساس میکنند گرفتار یک شرایط بسیار سخت در زندگی شدند که به این زودی ها براشون راه نجات نیست و این خب آثار روانی داره در مردم، آثار تصمیم گیری اقتصادی برای آینده داره وقتی نمیدونن چی میشه. من خواهش میکنم هم مسئولین پزشکی کشور ما هم مسئولین اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برای مردم به صورت بسیار واضح توضیح بدن که بله، دوران سختی نگذشته، دوران ویروس تمام نشده، ما همچنان با یک ویروس خطرناکی روبرو هستیم، اما در این حال شرایط ما از دیروز بهتر شده. من تأکید میکنم شرایط ما از دیروز بهتر شده. یعنی شما نگاه کنید به اون روز اول، من روز اول که میگم مثلا اوائل اسفند سال گذشته، شما ببینید چه استراب و دلهوره و مشکلات و به هم ریختگی و هیچ که نمیدونست باید چه کار بکنه، با این ویروس آشنا نبودن، نمیدونستن چجوری عمل میکنه این ویروس، چگونه باید مقابله بکنن، راه حلش چیه، اصلا اینکه چه مدت پنهان بودن این ویروس چقدره. یکی میگفت 15 روز پنهان این ویروس، یکی میگفت 4 روز، یکی میگفت 3 روز. این که این ویروس چه کار میکنه، چه آثاری داره، هر که یه چیزی میگفت، علائم این ویروس چی هست، یکی میگفت سرفه زیاد بکنی، یکی میگفت نمیدونم نفس دیگه گرفت، یکی میگفت تب اگه بالا رفت، هر کسی یه چیزی میگفت. ما در این مدت مهارت مردم ما و مهارت کادر درمانی ما به مراتب بالا رفته. امروز به خوبی پرستارای ما و پزشکای ما این ویروس رو تقریبا، حالا نمیخوایم بگیم 100%، تقریبا این ویروس رو میدونن، علائم این بیماری رو میدونن. اون روزای اول نمیدونستن طرف سردرد مداوم داره، به خاطر چیه؟ عضلاتش درد میگیره، به خاطر چیه نمیدونست، استخون درد میگیره، به خاطر چیه، اینا رو نمیدونستن. چشایی و بویایی رو از دست میدن، خیلی خوب نمیدونستن. اکتفا شده بود به سرفه و تب و بعدم تنگی نفس، همین این سه تا اصل شده بود اصل این آثار این ویروس. خب بعدها معلوم شد نه، اولا متفاوت این ویروس، جاهای مختلف، شکلهای مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه، آثارش هم رو افراد مختلفه. یعنی یه فردی است که ویروس گرفته فقط سردرد داشته، یکی بوده مثلا فقط پاش درد گرفته، نمیدونم کمرش درد گرفته، حتی داریم ما هم موارد اینجوری. مهارت ها زیاد شده الحمدلله و روز به روزم بیشتر میشه، پزشکای ما، متخصصین ما. دوم این که تجهیزات ما بیشتر میشه. من که میگم شرایط ما بهتره، روز اول اگر راجع به ماسک صحبت میشد ما نمیدونستیم که آیا N95 چند تا داریم، کافیه، کافی نیست، میتونیم تولید کنیم، نمیتونیم، اونی که تولید میکنیم مورد قبول بهداشت درمان ما هست، نیست. امروز شرایط
شنوندگان عزیز تا چند لحظه دیگه میرسیم به زمان پخش خبر ساعت 11. انشاءالله بعد از شنیدن خبر چنانچه سخنرانی جناب رئیس جمهور ادامه داشته باشه، با ادامه سخنرانی ایشون در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. از همینجا اجازه بدید به همکارانمون در واحد خبر سلام و خسته نباشید عرض کنم.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.